این عقلانیت هرمنوتیکی که عرض میکنم، این اون عقلانیتی است که با بحث زبان و کلام و هرمنوتیک که من باش سر و کار دارم در ارتباطه. اولا این رو عرض بکنم، وقتی میگویند عقلانیت در فلسفه های امروز، منظورشون از عقلانیت این نیست که انسان‌ها یک قوه‌ای دارن، یک استعدادی دارن، یک نیروی دارن، حالا هر چی شما می‌خواید ازش تعبیر کن، اسم اون عقل، و عقل یک جوهر خارجی است، هر انسانی بهره‌مند از این جوهر خارجی است، هر انسانی بهره‌مند از این قوه است. تعقل این است که آدمی این قوه را به کار بیاندازه، این نیرو را به کار بیاندازه، این ابزار را به کار بیاندازه، این یعنی تعقل، این یعنی عقل ورزی. از عقل صحبت می کنند، میگن عقل یک جوهر خارجیه، یک قوه است در آدمی زاد، و بعد عقل ورزی انسان این است که اینو به کار بیاندازه، از این استفاده کنه، فکر کنه با این. امروز در فلسفه های جدید اینطوری صحبت نمیشه، امروز از عقلانیت صحبت میشود نه از عقل. عقلانیت به عنوان یک کنش بهش نگاه میشه، نه به عنوان یک جوهر خارجی، یک کنش، یک فعالیت. امروز میپرسن که کی عقلانیت به کار میگیره و چه کسی عقلانیت به کار نمیگیره. این اینجوری سوال میکنه. این معناش این است که پس از بحث های زیاد که من نمیتونم وارد اونها بشم، اینجا اینجور چیزها را خیلی باید ملخص بگویم، عقلانیت معناش این است که انسان چه در مقام فکر کردن و چه در مقام عمل کردن تابع یک سلسله محاسبات، تحلیل‌ها و کشف قواعد و التزام به عمل کردن به اون قواعد باشه. عقلانیت به این معنا وقتی میخواد فکر بکنه، همین جوری خیال نکنه که همه جور میتونه فکر بکنه، هر چیزی را به هر چیزی میتونه وصلش کنه، نه، محاسباتی داشته باشه در این فکر کردنش، از کجا شروع کنم درسته، چجور پیش برم درسته، به چه نتیجه‌ای برسم درسته، قواعد حرکت من چیه، در وسط راه قواعد حرکت من چیه، نتیجه گیری من اگر چجور باشه درسته. اینه اون چیزی که من میگم که با یه سلسله محاسبات، تحلیل ها و قواعد سر و کار داشته باشه. این عقلانیت در مقام تفکره، اگه آدمی اینجوری تفکر بکنه. کسی که همینجور نشسته فکرها پشت سر هم میاد، میگه من دارم تفکر میکنم، نه، این تفکر نیست. و کسی که محاسبات و قواعد و تحلیل نداره در تفکرش، اینم تفکر نیست. این معنای عقلانیت در مقام تفکره. یه عقلانیت در مقام عمل داریم. عقلانیت در مقام عمل این است که ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که همیشه باید با یک افعال اختیاری ارادی زندگی کنیم. ما اراده می‌کنیم که این کار رو انجام بدیم، اون کار رو انجام بدیم، این کار رو انجام بدیم تا به فلان نتیجه برسیم، بچه‌ها رو بذاریم در مدرسه تا به فلان نتیجه برسن، فلان کار اقتصادی رو بکنم تا به فلان نتیجه برسه، فلان خدمت رو بکنم به خلق خدا تا به فلان اجر برسم، و امثال اینا. اینا اعمال ماست. انسان در مقام عمل کردن هم میتونه یا عقلانی باشه یا نباشه. اگه در مقام عمل کردن کسی عقلانی نباشه، همون مقلدی میشه که چند جلسه پیش من درباره صحبت کردم، و یا امثال مقلد. رسم روزگار اینه دیگه، این کارو میکنن ما میکنیم، میرن میاییم، نمیروند نمیرویم، میخورن میخوریم، نمیخورن نمیخوریم، کف میزنن کف میزنیم، کف نمیزنن کف نمیزنیم، میرن هورا میکشن هورا میکشیم، نشد نمیکشیم، انقلاب کردن انقلاب میکنیم، همینجور. این آدم ها در مقام عمل عقلانی نیستن، یعنی محاسبات، تحلیل، قواعد در عمل کردن اونها وجود نداره. و چقدر خوبه در اکثریت افراد جامعه این وجود داشته باشه، زود جذب قوقاها نشن، زوزاها نشن، حب و بغضها نشن. ای انسان ها از لحاظ روانی متفاوتن، بعضی ها خیلی زود جذب اینطور چیزها میشن، بعضی ها کمی متأملن، کمی خونسردترن، یه خورده ایست دارن، اما بعضی ها نه. فراغ بر خدا دیگه از اون روزی که اصلا کسی بناشو بر این گذاشته باشه که از خونه که میاد بیرون ببینه باد از کدوم طرف میوزه، اون دیگه واویلا هست، اون دیگه واویلا هست. از بزرگتون یک عقلانیت هم ما داریم در مقام عمل کردن، اهل محاسبه بودن، اهل تأمل بودن، اهل قواعد بودن. اینجور آدم ها معمولا برای خودشون یه حدودی دارن دیگه، این کارو میکنم و اون کارو نمیکنم، هر قیمتی شده اون کار رو نمیکنم، نه از باب لجبازی نمیکنم، با قواعد من جور در نمیاد، با اصول من جور در نمیاد، با محاسبات من جور در نمیاد. اینا انسان هایی هستن که در مقام عمل هم عقلانی هستن. این دو جور عقلانیت. یه عقلانیت سومی داره وجود داره، حالا برای این اینجوری خدمتتون عرض بکنم، وقتی اون عقلانیت در مقام تفکر هست و این عقلانیت در مقام عمل کردن هست، امروز وقتی عقلانیت عمدتاً دارم کلیات بحث را میگم، امروز وقتی در فلسفه از عقلانیت صحبت میشه، این دو نوع عقلانیت عمدتاً این دو نوع عقلانیت، عقلانیت در مقام تفکر، عقلانیت در مقام عمل. خب منتها در تحقق اینها، به خصوص عقلانیت در مقام عمل، آدم بخواد عملش عمل عقلانی باشه، این مسئله پیدا میشه که اون قواعدی که گفتم، آیا آدم به قواعد عمل میکنه یا به قواعد عمل نمیکنه، حتی در عقلانیت نظری و فکری، تشخیص این که آیا کسی مطابق با قواعد عمل میکنه یا مطابق با قواعد عمل نمیکنه، محاسباتش درست در میاد یا درست در نمیاد، در این مقام تشخیص اینها یه مسئله دیگری به وجود میاد. اون مسئله این است که شما باید به این نتیجه برسید که او داره درست عمل میکنه. این تعبیر درست را وقتی شما اینجا مطرح میکنید، این چیزیست غیر این درست، معناش غیر از درست اخلاقیست، یعنی آیا اخلاقا خوب هست یا اخلاقا بد هست، این درست به اون معنا نیست، این درست معنای خوب نیست. گاهی ما در الفاظی که به کار میبریم مسامحه میکنیم، دقت نمیکنیم که در یک جایی یک کلمه رو به کار میبریم معناش چیه. درست را گاهی به معنای خوب به کار میبرن، خوب، خوب به معنای اخلاقی کلمه، اما این درست که در اینجا ما ازش صحبت میکنیم به معنای خوب اخلاقی نیست. این میدونید این درست رو اگر بخوام یه مثال بزنم چیه، فرض کنید یک هنرمندی داره یک نقشی را بازی میکنه، نقش کسی را داره بازی میکنه که شما اون کس را میشناسید، یک خیلی آدم معروفی است، این هنرمند داره نقش اونو بازی میکنه. شما وقتی به این نمایشنامه نگاه میکنید، بعد میگید که درست نقش او را بازی کرد. ممکن است در اینجا کلمه خوب رو هم به کار ببرید، اما اگر کلمه خوب رو هم به کار ببرید، در اون معنای درست در واقع به کار میبرید. درست بازی کرد نقشش رو. این یعنی چی؟ این که شما میگین درست بازی کرد نقشش را، این به معنای خوب اخلاقی نیست. این به معنای این است که آره، این اون کسی را که میخواست نشون ما بده درست نشون داد، تحریف نکرد، ناقص نشونش نداد، تیره و تاریک نشونش نداد، درست نشانش داد. همونطور که من اگر در برابر یه آینه قرار بگیرم که لکه داشته باشه، منو درست نشون نمیده، اما اگر آینه صاف باشه، میگم عکس تصویر آدم را درست منعکس میکنه این آیه. این درست من این آینه، این درست معنای اخلاقی نیست. این همون معنای هرمنوتیکی. هرمنوتیک یکی از جاهایی که متولد میشه اینه، یعنی این آن است، این آدم که این نقش را بازی میکرد، آره این نقش فلان کسه، فلان کسی همچو آدمیه، این که میخواست شخصیت اون را نشون بده، آره شخصیت او اینجوریه. ببین اینا، این که شما بگید شخصیت او اینجوریه، اینجا یه داوری کرده اید. این داوری، داوری هرمنوتیکیه. یعنی چه داوری هرمنوتیکیه؟ یعنی شما اینجا فهمتون رو به کار انداختید، میگید آره این اونه. این آری این اونه نه معنای اخلاقیه، نه داوری اخلاقیه، و نه داوری از نوع الف به جیم هست، به جیم هست، الف به هست. این یه چیز سومیه. شبیه اینو شما در خوندن یک کتاب دارید. شما یک کتاب را دوبار میخونید، ببینید روشن نشد منظور، بار سوم میخونید یه ذره روشن میشه، بار چهارم که میخونید میگه ها فهمیدم، ها دقیقاً همینو میخواست بگه. شما اینجا یه حکم ازتون صادر میشه، میگید آره معنای کتاب این است، این حکمه، آره خودشه، آره همینو میخواست بگه. این داوری، داوری هرمنوتیکیه. این عقلانیت، عقلانیت هرمنوتیکی. شما وقتی میگید آره این کتاب همینی میخواست بگید که من الان فهمیدم، نمیخواید بگید که یعنی این خوب است، مثل اینکه احسان خوب است اما آدم کشی بد است. به اون معنا که نیست این، به این معنا هم نیست که یک حکم در اونجا هست که اگر کسی آسپرین بخوره دردش ساکت میشه. اونجا هم شما یه حکم دارید، اما اون از نوع الف به جیم ایناست. اینجا شما یه نوع داوری دیگه دارید، تشخیص داده اید، فهمیده اید انطباق چیزی را با چیزی. میگید آه این همونه، در اونجا فرمودید این همه. ما میگیم هرمنوتیک، هرمنوتیک اینا یه مثال های ساده ایه. عقلانیت هرمنوتیکی آدم موقعی به کار میفته که آدم میخواد معنی چیزی را بفهمه، انطباق چیزی را با چیزی بفهمه. آیا این نقش اوست؟ و به همین جهت هم هست شما بسیاری از اوقات میگید که اصلا نقشش رو درست بازی نکرد. اون آقایی که ما میشناسیم، اون خانمی که ما میشناسیم، این نیست که. شما نمایشنامه‌های شکسپیر را خونده باشید، مثلا اونجا میفهمید که این قهرمان‌ها چه جوریان، حالا یکی آمده اونو داره بازی میکنه. ممکنه شما از اون صحنه که بیاید بیرون بید اه شکسپیر که این نبود. این خیلی مسئله مهمیه. اون سوالایی که ما اونجا زندگی میکردیم، بنده اونجا با خانواده زندگی میکردم در بلاد من اینجوری نمیگم البته، ولی ماشاءالله ذهنتون چنان آماده است، اونقدر این حرفا گفته شده که اتفاقا من یه مکسی کردم که شما همونو بگید تا ببینید که ذهنها کجا میره، چه جوریه. بس که گفته شد در بلاد غرب، عرض به حضورتون اون روزها بود که این فیلم محمد رسول الله ساخته شده بود، صلوات الله علیه. این فیلم تازه ساخته شده بود و اینو آورده بودن در چیز هم در سینماهای بعضی از کشورهای اروپایی هم نشون میدادن، از جمله در آلمان و در شهر هامبورگ. ما تا وقتی فهمیدیم که این فیلم رو آوردن اونجا نشون میدن مسلمانهای ساکن اونجا، خیلی علاقمند شدیم که بریم این فیلم رو ببینیم. برامون خیلی جالب بود که مگه میشه از زندگی پیامبرم فیلم کسی بسازه؟ کی حالا داره این نقش مثلا اینا رو داره بازی میکنه؟ و میشنیدیم هم که این اروپایی‌ها هستن که این نقش رو بازی میکنه، نقش عمده رو بازی میکنن، از جمله نقش حمزه رو بازی میکرد آنتیکوان دیگه. و خلاصه رفتیم، اولا یه حالتی بود، خیلی بینندگان در اونجا گریهشون میگرفت در سالن سینما، برای اینکه اونجا همه در قربت بودن اون موقع ها، به خصوص پیامبر و فیلم پیامبر و مسلمونی و اسلام، خیلی برای ما حال و هوای عجیب و غریبی داشت. خیلی ها اونجا گریه میکردن وقتی این فیلم رو تماشا میکردن، ولی مقصودم این قضیه است. انصافا همین شخصی که این اسمش رو بردیم، این نقش حمزه را که بازی میکرد، اصلا میزنید که این یک عرب است، خود حمزه است. اینجوری بگم به شما، مثل اینکه خود حمزه است. و همچنین این پاره از اون دیگران که اون نقش رو بازی میکردن، این به من اینی که آدم میگه که ها ببین این دقیقا خودشه ها، این یه فهم هرمنوتیکیه، این یه عقلانیت هرمنوتیکیه، این یه درک هرمنوتیکیه. آره این خود حمزه است. ما در این فیلم‌های داخلی یادم هست که گاهی بعضی‌ها این نقش‌های رو بازی می‌کنن، باز همینجا هم این احساس به ما دست میده، یعنی بنده خودم گاهی این احساس بهم دست میده، از جمله مثلا اون فضل ابن کی هست، آقای زنجانی بود بازی می‌کرد، فضل ابن کی رو بازی می‌کرد، فضل ابن سرا در اون فیلم امام رضا بود، نه آره، اون نوع حرف زدن و حرکات و اداش و صداش و غیره، ما با اون اطلاعاتی که من از تاریخ دادم، این خود فضله واقعا، مثل که خود فضله. شما همه تون ندارید. اینا مثال های خیلی خوبیه که ما بدونیم که این درک هرمنوتیکی، فهم هرمنوتیکی، عقلانیت هرمنوتیکی که ما ازش صحبت می کنیم چیه. در فهم متون هم دقیقا همین از قضیه، یعنی آدم به یه جایی میرسه که در اونجا مثل این که انطباق چیزی با چیزی، انداخت افتاده شدن چیزی رو چیزی و هماهنگ شدن اینها با هم بر انسان روشن میشه. این عقلانیت هرمنوتیکی، این عقلانیته. و اگر ما در نوع خاصی از عقلانیته، و وقتی ما چرا عقلانیته؟ برای اینکه این با محاسبه و تحلیل و تبعیت از قواعد پیدا میشه، حساب کتاب داره پیدا شدن. اینطوری نیست که همینجور خود به خود پیدا میشه، حساب کتاب داره و دیریابه. چون حساب کتاب داره دیریابه، یه حساب کتاب نداشت که هر کس هر صفحه رو باز میکرد که میگفت معناش اینه که این سن و عقلانیت. به عنوان مقدمه سخن در مسئله زبان و کلام و سخن، این نوع از عقلانیت که ما میگیم عقلانیت هرمنوتیکی، این مهمترین نقش را بازی میکنه. متون دینی را مراجعه کردن و فهمیدن، سخنان پیشوایان دینی را فهمیدن، سنت دینی را فهمیدن، فهمیدن زبان و کلام در واقع. اینو چند بار هم گفتم، شما میخواید سخنانی را بفهمید که به زبانی اراده شده اند، به زبانی گفته شده اند. این فهم عقلانیت خودشو لازم داره، این فهم عقلانیت خودشو لازم داره که همون عقلانیت هرمنوتیکی. اما این فهم، هم میگیم میخواییم بفهمیم دیگه، اما این فهم، فهم چیه؟ فهم زبان و سخنه. پس ما با چی سر و کار داریم؟ وقتی یک وعظ را میشنویم، وقتی یک آیه قرآن را میشنویم، وقتی یک حدیث را میشنویم، وقتی یک روایتی را میشنویم، هرچه به نام دین میشنویم میخوانیم، با چی کار داریم؟ با زبان، با کلام کار داریم که اون کلام با یک زبانی ادا شده است، یا به زبان فارسی ادا شده است، یا به زبان عربی ادا شده است، یا حتی اگر از اینها بگذریم به سمبول‌های دینی نگاه بکنیم و سمبول‌های دینی را هم انواعی از زبان بدانیم، به شکل سمبول‌های دینی ادا شده است، به شکل ساختن مسجد ادا شده است. اینم زبونه، مسجد زبون داره. ببینید این مناره‌های مسجد زبان داره، گنبد مسجد زبانه، مناره‌ها زبانه، سمبول‌های دینی زبانن. و به همین جهت ما وقتی صلیب بالای کلیسا را می‌بینیم یه چیزی می‌فهمیم ازش، مناره‌های مسجدها را می‌بینیم یه چیز دیگه می‌فهمیم ازش. اینا معنی دارن. اگه معنی نمی‌داشتن که برای ما فرق نمی‌کرد که اون وقت مناره رو ببینیم یا گنبد رو ببینیم. معنی دارن و هر چیز که معنی داره سخنه، منتهی سخنانی با الفاظ و اصوات ادا می شوند، یه سخنانی با هیکلشون ادا می شوند. من همینجا که اینجا نشسته ام خدمت شما، اگه دستام امرم تکون ندم که گاهی ممکن خیلی تکون میدم، همینجور نشسته باشم هیچی هم نگه، من برای شما معنا دارم، شما هم برای من معنا دارید، با اینکه ساکتی. بخواید 5 دقیقه سکوت کنم ببینید؟ نمیخواد، میدونید. و به همین جهت بعضی ها گفتن سکوت معناش بیشتر از کلام، حتی سکوت معناش بیشتر از کلام. خب پس ما با زبان، کلام، سخن سر و کار داریم. اگر این طوره در بازاندیشی سنت انتقادی، باید این مسئله زبان و کلام را بشکافیم. چیه زبان؟ چیه کلام؟ چیه سخن؟ در جلسه گذشته من خدمت شما یه مسئله گفتم، یه مطلب خیلی مهمی را گفتم، گفتم که کلام هیچ وقت همه اش اون چی گفته شده و ادا شده نیست، خیلی خیلی بیش از آن پوشیده است در زیر لفافه این کلامی که ادا می شود. این اون چیزی بود که در جلسه گذشته گفتم و اون ابیات مولانا رو جلسه گذشته براتون خوندم دیگه، درسته؟ از باب مثال. اون یه مسئله بود که گفتم خدمت شما. خیلی حرف هست، من فقط چند تا نکته حساس رو می خوام خدمت شما عرض بکنم. بنابراین از این جلسه باز این مسئله رو مطرح می‌کنیم بعد از این مطالب که زبان چی؟ در زمان ارسطو، این بحثی که من وارد می‌شم چند جلسه طول خواهد کشید، الان یه توضیحاتی خدمت شما درباره این که تا اونجا که برسم در این باره میگم خیلی کوتاه که زبان چیست، خیلی کوتاه بقیه‌شو در جلسه بعد توضیح میدم. یواش یواش ما وارد انواع فهمیدن خواهیم شد، انواع تفسیر خواهیم شد که خب حالا زبان یه اطلاعاتی ازش به دست آوردیم، حالا این متون زبانی را، گفتارهای زبانی رو می‌خوایم بفهمیم، چند نوع فهم وجود داره، چند نوع هدف فهم وجود داره، چند جلسه ما به اینها اختصاص خواهیم داد. ارسطو که شما می‌دونید یکی از بزرگترین فیلسوفان قدیمه، او یک عقیده‌ای درباره زبان انسانی داشته، نظری درباره زبان انسانی داشته که تا مدت‌ها قبل، تا 150 سال پیش، اون زبان خیلی، اون معنا و اون نظر خیلی پذیرفته شده بود. اما از یک قرن نیم دو قرن پیش مطالبی مطرح شد میان فیلسوفان و میان انسان شناس ها که اینا به این نتیجه رسیدن که اون نظر ارسطو قابل قبول نیست، اونو نمیتونن بپذیرن. درباره این که زبان انسانی چیست باید حرفای جدیدی بزنن. یعنی ارسطو یک فلسفه زبان داشت، اون فلسفه زبان رو دیگه قانع کننده نیافتن و فلسفه زبانهای جدید تو کار آمد. ارسطو می گفت که زبان انسانی اینه که انسان با کنار همچیدن یک سلسله علائم غیر مربوط به یک دیگر به منظور رساندن یک معنا عملی را انجام میده. به تعبیر دیگر صحیح تر بگم، سخن گفتن، اینجوری بگم به شما، سخن گفتن عبارت از این که انسان با در کنار هم چیدن یک سلسله علائم غیر مربوط با یک دیگر به منظور یک رساندن یک معنای معین کنار هم چیدن یک سلسله علائم غیر مربوط به یک دیگر به منظور رساندن یک معنای معین. این گفت معنای سخن گفتن، این سخن گفتن انسان اینه که انسان علائمی را که این علائم ارتباطی با هم ندارن کنار هم میچینه، یک ابزار از اونها میسازه، یک دستگاه از اونها میسازه تا به وسیله این ابزار و این دستگاه یه معنایی را که تو ذهنشه اونو برسونه. یعنی چه؟ مثلا اگر من اینجا میگویم که اگر بگویم که اینجا هوا خیلی گرم است، لطفاً یه کمی درجه حرارت این مثلا رادیاتورها را کم بکنید، اینو بگم، این سخن گفتن منه. اگر از منظر ارسطو نگاه کنید، کاری که من در اینجا می کنم این است که یک سلسله علائم غیر نشانه ها، یک سلسله نشانه های غیر مرتبط با یک دیگر را با هم وصل می کنم، یه جا کنار هم می چینم. اونا چیه اون نشانه ها؟ اینجا این یک نشانه است. نشانه به معنای چیزی که به چیزی دلالت میکنه. این یک کلمه است که دلالت میکنه و هم جهت اسمشو میذارن نشانه، یعنی این نشانه یه معنای خودشه. اینجا، دومی هوا، سومی گرم، چهارمی است، خیلی از قلم افتاد، خیلی هم با اون میشه پنج تا، لطفاً شیش، قدری هفت، درجه حرارت حالا 9، رادیاتور را 11، کم کنید 13. 13 تا نشانه را کنار هم گذاشتم، به هم وصل کردم، ازش یک دو تا سه تا جمله درست کردم. اون دستگاهی که من درست کردم دو یا سه تا جمله است، اون ابزاری که درست کردم. چرا این کار کردم؟ میخوام یک معنی را به اون آقایی که متصدی تنظیم درجه حرارت اینجاست، میخوام یه معنی را به او برسونم. اون معنی که میخوام به او برسونم چیه؟ معنی همین دستگاهی است که درست کردم. این سخن گفتن. من یه انسانی هستم جدای از این ابزاری که درست کردم. اگه این ابزار رو درستم نمی کردم آقای ایکس بودم. فکرم، عقلم، شعورم، همه چیزم سر جای خودشه. اون معناها هم سر جای خودشون هستن. معنایی که من با این دستگاه ساختم و افاده شد اونم سر جاش هست، منتها اگه این دستگاه کسی به کار ببره اون معنا رو می فهمن. اگه این دستگاه رو به کار نبره همون معنا رو یک کسی دیگه میتونه با یه دستگاه دیگه بفهمونه. نه اینکه هر دستگاهی خودش معنی میده ها، دیگه نمیشه خیلی اینا رو تحلیل کنم بیشتر جلو بریم. معناهایی هست، آدمیزادها اینا رو درست میکنن، اون معناها رو میفهمونن. حالا یکی ممکنه این معنا را که من فهموندم با یه زبان انگلیسی بفهمونه. این نگاهی بود که ارسطو به زبان داشت، فلسفه زبان ارسطو. میگن فلسفه زبان ابزاری، اینسترومنتال نگاه کردن. و در تاریخ فلسفه می نویسن ارسطو اولین کسی بود که دال و مدلول را از هم جدا کرد، نشانه و مدلول نشانه را از هم جدا کرد. یعنی این بحث از او آمده است که لفظ دلالت بر معنا می کند به عنوان یک نشانه. دو چیز وجود داره، نشانه وجود داره و معنای نشانه وجود داره، دال وجود داره و معنای اون دال وجود داره. انتباه و توجه پیدا کردن به این دوگانگی و جدا کردن اینها از هم کار ارسطو. تا پیش از ارسطو میگویند توجه به این نبود، گویی اصلا یک لفظ یا یک نشانه که ادا میشد مثل اینکه خود معنا اصلا حضور داشت، دلالت مطرح نبود. ذهن ما شاید الان مشکل بتونه اینو درک بکنه، چون ما الان ذهنمون اینجوری کار میکنه، ساختار ذهنی ما الان این است که این نشانه است اونم معنای نشانه است، این لفظ است اونم معنای لفظ است. و بعد جدا شدن معنا از لفظ نقش بسیار مهمی در فلسفه بازی کرد بعد از ارسطو. این که چیزی پیدا شد به نام نشانه، چیزی پیدا شد به نام دال، مدلول، نشانه، معنای نشانه، دال و مدلول دال. این در فلسفه خیلی آثار مهمی گذاشت بعد، چون تکلیف فلسفه در زبان روشن میشه. دوستان اینو بدونید، اگه کسی بخواد واقعا فلسفه بدونه باید بدونه زبانش. حالا در جلسه آینده این بیشتر توضیح داده خواهد شد. اگه کسی بخواد فلسفه بدونه باید بدونه زبان یعنی چی. کسی بخواد الهیات بدونه باید بدونه زبان یعنی چی. کسی بخواد فقه بفهمه باید بدونه زبان یعنی چی. منتها یه بعدی نمیشه تنها به زبان نگاه که ارسطو گفته قضیه تمام شده. نه، چیزی که اتفاق افتاد این بود که در این قرون اخیر معلوم شد که اون چی که ارسطو فرموده تمام نشده. قضیه زبان قصه اش خیلی قصه درازتری دارد از اون که ارسطو فکر میکرد که تکلیفش رو معین کرده است. حالا اون قصه دراز چی بود؟ انشاءالله از جلسه آینده میگم که اون قصه درازی که شروع شد درباره زبان، زبان یه حقیقتی از خودش نشون داد و یک ابعادی از زبان شناخته شد که معلوم شد خیلی پهناورتر و وسیع‌تر از اون چیزیست که ارسطو میگفته است. زبان آدمی. خب اینو در جلسه آینده توضیح خواهم داد، اما اینجا اینو بگم تمام کنم. و اینی که این که عرض میکنم که جدا شدن نشانه از معنای نشانه چیزیست که از زبان ارسطو بیشتر فهمیده شد و وارد فلسفه شد و قبلن دال و مدلول اصلا یه چیز دیده میشد. نشانه و معنی نشانه اصلا تعبیر نشانه به کار نمی رفت، سایشن اصلا تعبیر نشانه به کار نمی رفت. اگر هم به کار می رفت مثلا در یه پرچمی اگر در یک جایی زده بودن، خب اون پرچم نشانه بود، نشانه یه چیز بود. اما در الفاظ من فکر می کنم ما بچه بودیم همینطور بودیم، شما را نمی دونید. من که بچه بودم یادمه وقتی کسی حرف می زد به هیچ بچه که نه، اینکه یعنی بچه هایی که مثلا خیلی کم سن و سال ها، حتی در نوجوانی، حتی در جوانی، به هیچ وجه ذهنم منتقل این نمی شد که وقتی با یه کسی که داره حرف می زنه بگم که این دال و مدلولی هست در کار، نشانه و معنای نشانی هست. مثل که معنی و لفظ و همه اینا یه چیز بیشتر نبود. حالا شما لطفا خود برگردید به دورانه، حتما شما عاقل‌تر از من بودید، برگردید یک کمی به اون دوران کودکی و نوجوانی ببینید درکتون چی بوده. وقتی یک کسی حرف میزد ما اصلا غرق در اون حرف بودیم دیگه، و سلام دیگه، تفکیکی نبود. ها چون تفکیکی نبود، این گرفتاری ها هم نبود که حالا فهم چیه، نمیدونم محاسبات چیه، احتمال ها چیه، چه چیزایی رو باید مراعات کنیم، طرف چی گفت، چه جوری بفهمم. این که گذشتگان ما این مسائل خیلی براشون مطرح نبود که طرف رو چه جوری بفهمم، برای این که فاصله از طرف نداشتن، اصلا طرف هم دور نبود، فرد نبود، انسان جدا نشده بود از دیگری، که اگه بخوایم همجور جلو بریم خیلی گفتنی در اینجا هست. مثل بچه که از مادر جدا نیست، اصلا بچه از ماهوش مادر جدا نیست. حالا باید اینو رفت در روانشناسی بهتر دید که آیا بچه کوچولو شیرخواره وقتی در آغوش مادره آیا دوگانگی احساس میکنه اصلا اونجا وقتی شیر میخوره، که او یکی مادرش هم جداست، یا اینکه اصلا دوگانگی اونجا احساس نمیشه، که تجربه نمیشه دوگانگی، تجربه نمیشه. نمیدونم، اینو باید رفت از آقای پیاژه پرسید، اینو باید رفت از بله خیلی امتداد اوست، بچه امتداد مادره، یا برای بچه مادر امتدادش. خب این یعنی چی؟ یعنی یک تکه هستند اینها. اینو نه تنها در اینجا میگویند، معرفت شناس ها در یک تقسیم خیلی کلی معرفت رو به دو دسته تقسیم میکنند، معرفت انسان شرقی و معرفت انسان غربی. در معرفت انسان شرقی میگن تفاوتش اینه که انسان شرقی از طبیعت به کلی جدا نیست، اما انسان غربی از طبیعت جدا شده نیست. انسان شرقی وقتی به آسمان نگاه میکنه یکی میشه با آسمان، مثلا آسمان رو عرض میکنه، اما انسان غربی نه، تلسکوپ گذاشته اونجا، آسمان رو در برابر خودش قرار داده، میخواد ببینه اونجا چه خبره، اون یکی نیست که. از اینجا خیلی حرف ها هست در اینجا. من یه وقتی شاید یه بارم اینجا گفته باشم، من یه وقتی خودم این تجربه داشته، وقتی گفته بودم شاید بودم هندوستان که رفته بودم، هنوز هندم همینطوره ها، مقدار زیادی اگه کسی بخواد بفهمه که انسان شرقی چجور هنوز از طبیعت کاملا جدا نشده، یه سفری بکنه به هندوستان. در هند اینجوریست، بیشتر انسان های هند هنوز از کمر به پایین در طبیعت هست. شاید اینو من یه بارم اینجا گفته باشم، نمیدونم در خاطرتون هست یاد، از کمر به پایین نصفشون در طبیعت به کلی جدا نشده هم. اما انسان غربی از طبیعت به کلی جدا شده. حالا این از طبیعت به کلی جدا شدن و در برابر طبیعت قرار گرفتن و خنجر به سینه مادر زدن، این چیزی که الان میگن اینه، میگن انسان غربی خنجر به سینه مادر زده، طبیعت رو شکافته، بحران محیط زیست که میگن به وجود آمده، شکافته و در خدمت خودش آورده، هر کاری خواسته باهاش کرده، با این مادر، که تعبیر تندی که ازش میکنن این است، میگن مثل کسی که خنجر سینه مادر زده باشه و سینه مادر را شکافته باشه، مادر خودش را. و بعد حالا توضیح میدن برای ما که اونجا چه اتفاقاتی افتاد. ما حالا طبیعت را نشکافته، البته به همون عوارض محیط زیست در تهران گرفتاری، بدون این که سینه مادر را شکافته باشه. اون حالا اگه سینه مادر را شکافتن، اون صنایع را هم تولید کردن، ما بدون اون صنایع اینجوری شدیم، هم کار ما اشکال داره هم کار اونا اشکال داره. خب بنابراین این اینجوریه. وقتی عرض میکنم که این ارسطو به این انتباه پیدا کرد، انتباه پیدا کردنش این بود که خب ارسطو از بنیانگذاران فلسفه است. آقایون خانم ها، فلسفه همینه دیگه. میخواید بگید فلسفه یعنی گرفتاری درست کردن؟ خب گرفتاری درست کردنه دیگه، همینه. این فکرها میاد، این تأملات میاد، مینشینه هی تفکیک میکنه، این از اون جدا میکنه، اون از اون جدا میکنه، اون از اون جدا میکنه، این تار و پود هستی را از هم هی جدا میکنه، هی جدا میکنه. این تفلسف، این فلسفه، جدا میکنه، جدا جدا جدا، چون هم تحلیل میکنه هم ترکیب میکنه. البته از یه طرف جدا میکنه اینا رو، از یه طرف دوباره اینها رو به هم وصل میکنه. اما وقتی اینها رو از هم جدا کرد تا دوباره اینها رو به هم وصل کنه به یه وحدتی برسه، پدرش در میاد. بعضیا به اون وحدت میرسن، بعضیا بعد از اونی که این شکاف ها رو طبیعت رو تشریح کردن و تکه تکه کردند و همه هستی را از هم جدا کردند و این شریان ها را دیگه تکه پاره کردن، نمیتونن به هم بچسبونن. وقتی نمیتونن به هم بچسبونن، تنهایی انسان شروع میشه. بی مادر، انسان بی مادر شروع میشه. من بس کنم، برای اینکه این حرف هم به پشت سر هم میاد. خب عرض به حضورتون که انشاءالله جلسه آینده ما سوم بهمن، تعطیل که نیست، لطفا تقویم ببینید، سوم بهمن. بله 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 درسته، هر هفته است، ببخشید. ایشون مثل که شما دلتون نمیخواد هر هفته باشید. از بزرگتون پس یک هفته دیگه چندم میشه؟ ششم. 26م. این رو هم خدمتتون عرض بکنم، این سایت من مدتی اختلال فنی درش پیدا شده بود، نمیتونستیم سر وقت اعلام کنیم. الحمدلله اون اختلال فنی برطرف شده، مرتب انشاءالله تاریخ باز اعلام خواهد شد. و ممکن است که بعضی از جلسات ما اینجا که داره هر هفته میشه، به دلیل اینکه از مدتها قبل روزهای پنجشنبه، بعضی از روزهای پنجشنبه اینجا ساعت 11 به یک گروه دیگری قول داده شده، چون اون نمیدونستن که ما میخواییم هر هفتهش بکنیم، بعضی هفته ها ناچار بشیم بریم در مسجد، بعضی هفته های کمی، و الا انشاءالله هر هفته همینجا خواهیم بود. بنابراین تا جلسه آینده، خدا نگهدار. کردنی که ارسطو جدا کرده نشانه را از معنای نشانه، خودش یه نیشی توشونوست که زده به اون وقت در